أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم فيتوب عليكم والله عليم حكيم. صلوات الله
اللهم صل على محمد.
آیه 25 رو که داشتیم خدمتتون توضیح می‌دادیم، بحث این بود که نکاح با زنان حرائر اگر مقدور نبود، نکاح با زنان کنیز در حقیقت به شرایطی توصیه شده. اون شرایط این است که من لم استطع منکم قبولا، اگر طول و امکانات لازم نبود برای اینکه ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، از اون فتیات مؤمنات از اونها ازدواج میکنه. که محصن گفتیم که در سه معنا هست، در سه معناش اینجا به کار رفته. یکی همین معنی اولش که این کم محسنات به معنی زنان شوهر داره، طولا این کم محسنات به معنی آزاد ببخشید، معنی آزاد و زنان آزاد اگر نمیتونی ازدواج بکنی فرمان ملکت ایمان کن و فتحات کن والله اعلم به ایمان کن بعض کن من بعد فنکرون به اذن اهلهن، ما به اذن اهلشون باشون ازدواج بکنید آتوهنه و جورهنه به معروف. حالا چه زنانی؟ اینجا معنای دومی از این بحث که و زنان در حقیقت محصنات غیر مسافحات، زنان چه زنایی باشن؟ نه زن شوهر دار، یه معنی نمیده، نه زن آزاد، چون که اینم در حقیقت معنی نمیده، چون که بحث در ازای ازدواج با زنهای کنیز هستن. محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، این زنهایی که میخواید باشون ازدواج بکنید از همین ها محسنات غیر مصافحات، اینها زنان غیر مسافر باشن ولا متخذات اخدان. فعلا احسن فان اتینا بفاحشتن فعلیهن نصف ما علی المحسنات. این تیکه های انتهایشمون بعد از این که این که اصلا در بدین روش برخورد با جنس مخالف رو در فضای فحشا رد میکنه، حتی فضای به حقیقت متخذات اخدان و دوست گیرنده و دوست و اینها بحث رو کلی مردود میدونن. فعلا احسن نه، حالا وقتی که عفیف خواستن بشن، عفیفانه زندگی بکنن، نه اینکه آزاد بشن، چون آزاد بشن که دوباره طرز مسئله تفاوت پیدا میکنه. فیدا احسن نه فین اتین به فاحشتن فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب. ببینید این ترجمه ما معنی کرده که پس چون شوهردار گردیدند، این ترجمه ترجمه درستی نیست، به دلیل این که فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب. این بحث تنصیف مال نسبت حره با عمه است که عمه نصف مجازات حره رو داره و بحث در فرض شوهردار بودن، بحث در فرض شوهردار بودن چون که مجازاتش رجمه، رجم قابل تنصیف نیست اصلا، یعنی نصف پذیر نیست، مجازات رجم نصف پذیر نیست، لذا چون که بازگشت رجم بحث اعدامه، دقیقا مثل اعدام میمونه، اون موقع این قابل نصف کردن نیست اصلا. اون چیزی که قابل نصف کردنه مجازات دقیقت زن محسنات، این که میگه نصف ما علی المحسنات، اون چیزی که زنان دقیقت نصف ممکنه بشه مال زنان در حقیقت نشوهردار بلکه زنان آزاد، این محسنات، این نصف ما علی المحسنات، چون که زنان آزاد عذابشون چقدره؟ همون صد ضرب شلاقیه که در حقیقت سوره مبارکه نور در ابتداش اومده که از زانیت و از زانی فجلد و کل واحد من هما ما اتجلده ملا تأخذكم به ما رأفتون في دین الله ان کنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. این هم اونه، محسنات اونه، نه که محسنات به معنی زن شوهردار باشه، چون که زن شوهردار اگه باشه اون مجازاتش چیز دیگه ایست، قابل تنصیف هم نیست اصلا مجازات. نظر به این معنی نیست که فیضا احسن نه یعنی وقتی زن شوهردار شد. کدوم زن؟ همون زن در حقیقت کنیز. این معنیش درست نیست. فیضا احسن نه که الان اینجا ما شما هم چی معنی کرده؟ شوهردار شد. نه اون ترجمه کیه؟ ترجمه کسی دیگر نداری؟
ترجمه
دومش 4 سال آزاده،
یعنی
نسبه
از مال
و محسنه هم زن پارسا ترجمه، یعنی اونو با چیز؟ نه نکه درست نیست. کسی دیگه ترجمه کسی دیگر نداری؟ نه اون هم قرآن های حکیمی که پایینه فکر کنم رفتن بیارن. این عذاب همون اشاره به همون ولی اشهد عذابه هما طائفتون من المؤمنینه که میگه فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب. لذا اینجا همون معنی شما میخوای زحمت دیدنش رو این چی معنی کرده؟ این عذاب هم اون عذابه که تو اونجا داره ولی اشهد عذابه هما طائفتون من المؤمنین، چیزی ترجمه نکردم در صورتی که محسنه باشن. در رفتن ترجمهش که این ترجمهش مشکله. این تیکه ترجمهش مشکله. یه جوی داستانی آدم باید بگه که مرجعت به چیز بخوره، به کل فضای فقهی ما هم سازگار باشه، چه که قابل تنصیف نیست. مجازات حره محسنه به معنی شهده قابل تنصیف نیست. از این جهت هست که این احسن نه باید علال قاعده نه معنی آزاد شدن معنی بده، نه معنی شوهردار بودن، بلکه باید معنی پاک دامن بودن، یعنی عفیف بودن. این موقع فقط ما ترجمهش چجوری در میاد از آن فعدا احسن نه، اگر پاک دامن باشن فعن اتین به فاحشتن فعلیهن نصف ما علی المحسنات، ترجمه ای که ما میشه گفتش که سازگار بیفته این ترجمه این است که همین عفیف بودن همون چیزیست که تو سوره مبارکه نور که بیارید سوره مبارکه نور رو صفحه 350 اونجایی که داره یلا فکر و فتیات کن علی البغای ان اردن تحسنن، کجا سیسته؟ بله، آیه 33 صفحه 354 نرد ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، از مال خدا که به شما داده بدید، مالای خداست. ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنا، این فتیات رو بر بغاء اکراه نکنید، این اردن تحسنن، اگه اراده تحسن دارن و اراده پاکمانی دارن، به تبتقو عرض الحیات دنیا. حالا اینجا این همین تحسنی که برای این کنیزها اینجا با کار میرفت، حالا اینجا فعید و احسن نه، وقتی که اینها اراده پاکدامنی مثلا کردن یا پاکدامن بودن، نه اینکه اراده پاکدامنی، فعید و احسن نه پاکدامن بودن، سپس این فن فعه دقیقت سپس فعن اتین به فاحشتن، اون موقع بعد از این اتین به فاحشتن، اون موقع فاحش مرتکب شدن یعنی چی؟ یعنی اکراه نشده بودن بر زنا، فعلا احسن نه، چون که اونجا داره دیگه تو اون آیه داشت که داشتی داشتی لا تو کروفت ازم علاقه های نردت حسن لتت و عربل حیاتن و من یکرهن نه فإن الله من بعد اکراهنا غفور، کسایی که اکراه شدن خب خدا غفور و رحیمه، کسایی که اکراه شدند. اینجا اون موقع چی داره میگه؟ فعضا احسن نه، اونایی که بالاخره آزاد گذاشته بودن اینها رو و اینها حاکتان بودن اکراهشون نکردن، این احسن نه در مقابل اون اکراه نه. معلوم شد معنیش چجوری؟ معنی شما هم حالت خوب نیدار. ببینید بحث این بود که از این سه معنای احسن نه کدومشو میشه حمل بر این کرد؟ و حالا شما بیاید یک به یک حمل بکنید. فعید و احسن نه به معنای معنای آزاد شدن که اصلا در خلاف فرض مسئله است، ضمن این که موقع اصلا حکمش این نیست. تو میگی فعید و احسن نه، یه زنها آزاد شدن بعدش هم رفتن فاحشه انجام دادن که ما نصف ما علی المحسنات، خب چرا؟ اونه که آزاد شدن، که زنهایی که آزادن چرا باید نصف زنه آزاد؟ زنه آزاد نصف زنه آزاد معنی نداره، پس این مورد معنی نداره. دومیش معنی احسن نه، احسان معنی چی؟ شوهر کردن. اگر احسان احسنت المرأة از این باشه، باید اینجوری معنی کرد، وقتی زنها شوهردار شدن و این کار کردن نصف ما علی المحسنات، نصف زنهای آزاد دیگه. خب نصف زنهای آزاد باید، یعنی زنهای کنیز وقتی شوهر کردن، نصف زنهای آزاد، زنهای آزاد وقتی این خلاف رو کنن مجازاتشون چیه؟ رجمه. مجازات رجم اعدامه. خب این قابل تنصیف نیست.
خب اون دومیه رو بگیریم پاک
تمام.
دومیه رو بگیریم پاک تمام. محسنات.
این پاک تمام.
محسنات رو بگیریم پاک تمام.
یعنی چی؟ حرای پاک تمام یا چیز پاک تمام یا همون کنیزه پاک تمام. معنی نداره که. یا شما بگید حر پاک دامن، حر پاک دامن، که خب همین همین چیزی بود که هر شد که زن حر پاک دامن که به زنا بکنه زن کنیزه بود که معنی نداره.
نه اولی رو بگید فرزا حسن نه بگید
شوهر کرد. خب
بعد دومیه رو بگیریم که زن پارسای آزاد.
زن پارسا این به حال زن آزاد دیگه. زن
بحث این نیست.
نه بحث دو تا کنیز رو هم آزاد نمی‌کنه اینجا. محسنات یعنی یک زن پاکدامن غیر شوهردار چی؟
بحث شوهر کردن نباشه
توش. یعنی هم شوهر نداره باشه، یعنی کلا در هر فرضی ولی اون که شوهر کرده باشه در حقیقت نصف اون زن هست. در صورتی که این بحث نیست اصلا، بحث مقایسه حرست با همه. خب یعنی چی زن کنیز پاکدامن؟ مثلا اون کنیز پاکدامنی که میره خلاف میکنه با این کنیز چیزی که چه فرق داره این دو تا با هم دیگه؟ خب اونم رفته خلاف کرده، اینم رفته خلاف کرده دیگه. شما دارید نسی کی؟ شما جفتش کنی کنیز، حالا یه پاکدامنی که میره زنا میکنه با یک غیر پاکدامنی که میره زنا میکنه، یعنی نه خب چه پاکدامنی که میره زنا میکنه؟ یا اگر قرار این پاکدامن شما دارید میگید که در حقیقت دارید میگه یه کنیز پاکدامنی که میره زنا میکنه. حالا شما فکر بکنید یه مقداری سوراخ این چیزه که میگه
یه شوهرداری که میره زنا
چی؟ یک کنیزی که میره شوهر میکنه با کی مواجه میکنه؟ نه این که اصلا نیست دیگه. شما دارید
از نداره
نه اون که اصلا یه نفر یه کنیز پاکدامن کلا عذاب نمی کنن به اینجا میشه یه زن همجی حرائر دقیقا شوهردارم که هیچی بکنه اونو میکشنش دیگه، رجمش میکنن. ببینید تو این داستانی که آدم داره درست میکنه برای این ببینید که معنی دوم هم نمیخوره. خب یعنی این زیرکیه آقای مکارم هست که معنی نکرده، چون که معنی این بخشش سخت هست. خب موقع تو معنی ها، معنی سومی از همه معنی ها متعادل تره، قلق و اضطراب داره تو معنی کردن ها، ولی نه این که نشه معنی کرد. معنیه این که اگر زنی در حقیقت پاکدامن باشه در مقابل چه معنایی میشه معنی کرد؟ همون عفیف معنی پاکدامن در مقابل همون بحثی تو سوره نور داره که در مقابل بحث اکراهه، که اونجا میگه این اردن تحسنه به من یکی خوندن، میگه اگه یه زنی خواست پاکدامن، یه زنی پاکدامن به چه معنا؟ یعنی این که اکراهش نکردن بذار، چون که اینها رو خیلی وقت اکراه میکردن به این فضا. حالا اگر اکراه نکردن فعن اتین، حالا غیر اکراهی این فعن اتین فاحشتن، فعن اتین فاحشتن فعلیهن نصف ما علی المحسن. ما مقایسه کی با کی؟ کلا مقایسه تنصیفیه که کلا حره نسبت به همه، کلا این تنصیف ها وجود داره. اصلا این تو همون فضای تنصیفه، بحث امس نسبت به حره که همه نصفه چیه؟ مثلا ادعاش نصفه، مجازاتش نصفه، این چیزاش که نصفه، اینم نصف. خب بله
بگیم
که اولی رو بگیم
وقتی که عفیف
شدن، خب اگر زورشون کرده بودن چی؟ اگر این طوری مجازات ندارن،
یعنی هیچ کاری
نباید
بکنن؟
نه، همین اون آیه سوره نور همین رو میگفت اصلا کلن. بله اما این که هنه بعد که بعد اکرام نفنه غفور الرحیم، اونجا دیگه که اصلا کلن یه چیزی در بحثای دینیه نه فقط شیعه بلکه کلن اسلام وجود داره که رفع عن امتی تسعه، نه تا چیز برداشته شده از این. یکیش مستکره علیه، حالا سر این مستکره علیه بحث است که حالا چیزی که اکراهی باشه، مثلا مثل بیع مکره، یعنی این نفر رو مجبورش بکنن چاقو بزنن پس که هنش بره مثلا ماشینش رو بفروشه خونهش رو بفروشه، اون بیع مکره. اون موقع اینا رفعه. حالا اگر بحث احکام وضعیش محل بحث باشه که آیا ثمرات وضعی دارن یا ندارن، قطعا یه بحث احکام تکلیفیش برداشت، یعنی گناه نداره دیگه، گناه نداره. حالا بحث ممکنه بشه که آیا این مثلا مال منتقل میشه منتقل نمیشه و فلانه، ولی گناه نداره. اگه یه نفر را اکراه بکنن به اینکه فرض بکنید که یه کاری بکنه، اصلا بزن تو گوشی یه نفر یه دزدی کنه اینا، این حالا اگر احکام وضعیش هم بس نباشه دیگه تو احکام تکلیفی قطعیه که یه چیز مکرر کنه. حالا تو نمی دایره هایی داره، نه این که هر کسی اکراه کنه رو یه نفر بکش مثلا دیگه. یه اکراهیه دیگه مثلا. حالا برجن این که خدا آیه هم گفته که من یکره نه من چی بعد اکراه نه من یکره هنه فإن الله بعد اکراه هنه غفور الرحیم، اونجا یه لذا باید اینجوری معنای کتیبه بشه معناش کرد. اون عذاب هم یه عذابیه که قابل بالاخره نصف کردن باشه دیگه، رجم قابل نصف نیست ولی اون صد تا قابل نصف. حالا چجوری نصفش میکنن؟ میکننش 50 تا یا نه یه جوری دیگه نصف میکنن اون دیگه جوره نظرات مختلف دارن. مثلا بعضی میگن 50 تا خود شلاق رو نصف میکنن، از وسط شلاق میگن باید گرفته بشه. مثلا کلن نصف ضربه ها رو حتی اون جایی که 50 مثلا 25 ضربه داره مال تعذیراتی 25 ضربه داره مال چیز مال عمه که نصف میشه 12.5 ضربه. و اون 12.5 ضربه رو چجوری میزنن؟ 12.5 دوازدهتش میزنن، اون نیمش رو از نصفه اون شلاق میگیرن میزنن که آرومتر میشه یعنی باید یه جوری بشه قابل نصف بشه دیگه، چون که نمیشه نصف کرد که چیزو مثلا ضربه رو میزان ضربه رو که خیلی نمیشه نصف کرد، یعنی اون یعنی داری قابله چیزه همون نصف کرده.
بعد از این که شوهر کردن، یعنی اون کنیز شوهر کرده
جواب بخش تا حالا همه اینه مبخیه
نه اینه میگم چون آخه بحث سره، یعنی فرضا هم در ادامه بحث هم بوده که اونها رو به زنی بگیری،
درست
میگی جدا از اون بحث
درست میگی شما، یعنی آدم میخوره که آدم بگیره که دقیقه فیضا احسن نه رو بگیره زن شوهردار، میخوره که آدم اینجوری بگیره چون که کلن ارتباط به فضا قبلی خودش داره دیگه. ولی وقتی میایید بگیرید فیضا احسن نه به معنی زن شوهردار، یک اشکالی ایجاد میشه تو بحث.
اگر به فاحشه کشیده شده بدون اکراه،
بله.
این رو داره میگه،
بله.
قبلش غیر مصافحه تو گفته بود
نه، اون مال چه زنهایی رو بگیرید کلن از زنان کنیز چه زنهایی رو بگیرید؟ زنهای محسنات رو بگیرید غیر مصافحه هاست.
حالا با که این حکم فاحشه چیز باشه،
حالا اصلا کلا
اشراق باشه خاصه چیز نداره، میخوام بگم دو شرط کردم، حالا میشه این قید و زده که اگر بدون اکراه.
بس اینه سوال از اینجا شروع میشه که فیض و احسن نه معناش چی، یعنی شما این فعیده و سنه رو معنا کنید تا معلوم بشه که این فعیده و سنه در معنا کردنش اشکال ایجاد میشه. یعنی شما احسنه سه تا معنی میتونه داشته باشه، هر کدومشو که بگیرید یه مشکلی داره، لذا ترجمه این آیه یکی از مشکلاته. بخوایم به قرینه سیاق بگیریم این چیزی که فرمایش آقا درسته، یعنی بحث ازدواج این هاست. خب لذا فیض احسنه خیلی میخوایی که اون زن کنیز وقتی شوهر کرد، خب این خیلی به این معنا شبیهه. ولی وقتی که میایم اینا رو نگاه میکنیم با حقایق دقیق فقهی موجود هم میایم بررسی میکنیم، میبینیم که با هم دیگه سازگار نیست. لذا از سازگاریشی که شاید لازمه که معنای دیگری براش کرد.
شما کسی ناظر به یه حکم بودی که حالا بعدا ممکنه عوض شده باشه، میبینیم که حکم مثلا رجم نبود آن خود برای مثلا
چیزی نگفتن مفسرین. منم امتحان به ذهنم رسید اینا، تا مراتب نتونستم برم بگردم دنبالش، یعنی که ببین بگردیم که ببینیم که مثلا اون موقع رجمی بوده رجمی نبوده، مثلا بحث رجم از کی بوده اصلا. چون که اگر این فضا اون موقع میترکونه، یعنی اگر بحث معلوم بشه رجمی نبوده و اینها، این نصف ما علی المسلمان به عنوان اون قانون اساسی دین و موقع خیلی چیزا رو تغییر میده. حالا به هر جهت اینو میذاریم توی یه پرانتز، مطلب قابل تحقیق است هنوز توی این بحث، یعنی بحث رجم از کی بوده اساسا. این بحث رجم، چون که رجم رو که تو قرآن نداریم، ما تو قرآن رجم نداره. اینم خیلی محل چیده تو فقه که الان هم حقوق بشر اینا خیلی دست گذاشته این بحث رجم، که چرا رجم کردن خب خیلی حالت حقیرانه، کشتن به نحوه خیلی حقارت آمیزیه، یه طرف رو باید تا گردن بکنن تو خاک با سنگ انقدر بزنن تا بمیره. این جور مثلا کشتن این آدم، این هم ولی باید این رو داری میزنیم تو پرانتز، مثلا قابل تحقیقه که این نوع از اعدام اشخاص از کی بوده و اون موقع این آیه رو چجوری دقیقا باید معنی کرده.
شلاق تحقیق خاصی داره
اون
وسیلهش،
نه با کمربند بزنی
خیلی
نه، یه چیز برای تو فقه تعریف داره شلاق. بله دیگه مثلا دست بیلو اینا نیست، یه چیز شخصی، یه تعریف عرفی زمان خودشون داشته دیگه، همون چیزی که بهش میگفتن شلاق. بعد این تمام چیز یکی از آیات منحصر فرده که دوتا شرط داره، شرط دومش با یه فاصله بسیار زیاد میاد که اونجا به من لم یستطع منکم طولا، اون یک شرطشه. شرط بعدیش هم اینه که ذالک لمن خشی لعنت منکم. این ذالک مشخصه که به این فقرات اخیرش بر نمیگرده، به همون صورت مسئله برمیگرده، چون معنی نداره به این فقرات اخیر برگرده که بگین که مثلا این برای کسایی که خشی لعنت منکم، از شما کسایی که ترس عنت دارن. عنت به معنای زحمت خیلی زیاده، لحظت مشقت خیلی زیاد. اینی که تو قرآن داریم که دقیقا پیامبر اینجور بودن که آیات پایانی سوره توبه، عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، که میگن پیغمبر اینجوری بودن که از میان شما اومدن و ما عنتم، اون چیزی که شما رو به زحمت میندازه پیغمبر واقعا برای پیغمبر سخته، چیزی که بخواد شما رو به زحمت و مشقت زیاد بندازه. عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم، به هدایت شما حریصه خیلی پیغمبر. بالمؤمنین رعوف الرحیم، این عنت به این معناست، این بحث خوف عنت به این معناست که کسی که در حقیقت میترسه که به شدت به زحمت بیفته، ببین با چه بحثی داره ازدواج با کنیز رو دقیقا میگه. اولا کسایی که پول ندارن، یک. دو، کسایی که از ازدواج نکردن بسیار به مشقت میفتن، حالا مشقت روحی میفته، مشقت جنسی میفته، فلان، واقعا دیگه هیچی از این چیزا. این تازه بره یک زن کنیز رو بگیره، تازه و انتصفرو خیر الله کن، تازه بازم این نکن بهتره. ببینید فضا رو، ببینید که اصلا فضاشناسی بحث عمز تو موقع به یک مقداری بحث این که به لحاظ اجتماعی، طبقات اجتماعی فرهنگی که داشتیم توضیح میدادیم، حالا همین بحث بود که ببینید چه چیزی و چه مانعی گذاشتن برای اینکه کسی به این فضای عمه اصلا نزدیک بشه. یعنی دقیقا مردای حور اصلا وارد این فضا نشه. ببینید پول نداره، یک. دو، خیلی هم ترس از این داره که به زحمت بیفته، تازه جایز است، تازه نکنه بهتره، تازه انتصورو خیلی هم تازه این صبر بکنه بهتره. ازدواج نکنه دیگه، بله. دو تا شرط داره، یکی مال نداره که بره زن حلال رو بگیره، یکی هم که اگه ازدواج نکنه ذالکه تمام اینی که تازه این فرضی که بره زنهای عمر رو بگیره، این در فرضیست که چیه؟ لمن خشی العنت منکم، از شما اون کسایی که خوف عنت دارن، بله؟ نه نه، اصلا این دو تا شرط محرز فقهیه. نه اینکه با زن آزاد اگه به زحمت بیفته، نباشه با زن آزاد به زحمت بیفته، خرجش نه. نه اینکه مال، نه مال اینکه مال بحث تاولشو که قبلا مطرح کرد،
نه این توضیح همون شرط
قبلی، نه نیست اصلا، خب نمیشه اینو توضیح. بحث عنت برای اینکه به زحمت بیفته، یعنی اینکه ازدواج نکنه، ازدواج نکنه بازم به زحمت، یعنی این ازدواج نکردنش اون رو زحمت میندازه که با هیچ زنی در اینقدر ارتباط نداره، خب به زحمت میفته، زحمت روحی میفته، زحمت جسمی میفته، آزار میبینه فلان ها. این تو این فرض تازه این بره زن کنیز بگیره، تازه نگیره بازم بهتره، یعنی اون عنت رو بازم تحمل بکن، اون عنت رو بازم این کار نکنی بهتره. ببینید این چه فضایی رو داره نشون میده و اون تقریبی که تو اون فضا ما عرض کردیم که روایات هم خودشون میگودن، میگفتن الان اون بحث صیغه الان دیگه به اون زنها اصلا اعتماد نیست. شاید من نمیخوام فتوا، یعنی بحث در مقام افتا نیست، در مقام بحث تفسیر قرآنی، نه در مقام افتا. تو بحث تفسیر قرآنی دقیقا اینا بحثش دو نوع از بحثه. تو از تفسیر قرآنی با تقریب این فضاها به اون فضاها، یعنی فضایی که زنهایی هستن که اینها پاکدامن نیستن، نمیدونم اعتمادی بهشون نیست، اینا دنگر نمیدارن، وارد فضای فحشا آدم میشه، از این طرفش نه اونا محسناتن نه اینایی که میخوان این کار بکنن محسنینن، مثل تعبیر سوره مائده که محسنین غیر مصافین ولا متخبی اخدان، در مقابل این تعبیر که جلسه پیش دید. فرض این واقعا اصلا وارد نشدن، یه طرف داره میمیره، خب بمیره بهتره حالا ظاهر، یعنی خودشو درگیر این فضا نکنه، چون که پاشو کسی تو این فضاها بذاره همان، مگر اینکه واقعا ایمن باشه، آدم چیزی باشه، اون طرفش طرف مشخصی باشه، یعنی هم اونا محسنات باشن هم این محسنینه، معلوم واقعا داره ازدواج میکنه وای شخص، یعنی این شخص داره ازدواج میکنه، اینها اونا مطلب جدایی است. ولی این فضای عمومی کنیزها بالاخره ببینید اینا بحث فضای عمومیه، و یعنی شما میتونید بگید که چرا خب خود اهل بیت گاهی اوقات کنیز مثلا کنیز داشتن فرق نداره، اون کنیز داشتن مطلب جدایی است، کنیز داشتن بود ازدواج لخر در مرعا منظر معصومی بسیار، چون اینا میرفتن کنیز میگرفتن، با کنیز های ازدواج میکردن اینها، این همه زنها را از بحث کنیز و تقریبی اگر بشه ببینید این فضای کنیز را آدم در بیاره، اینا مهم، آدم فضا را در بیاره، از خود این آیات در میاد. خب یه زنی ازدواج کردن که اینقدر چیز نداره، اینقدر ممانعت نباید داشته باشه که، یعنی دو تا شرط تازه با احراز این دو تا شرط بهتره که نکنی، دو تا شرط تازه با احراز. شما فضا رو اون موقع باید آدم از روی آیات در درجه اول، از روی روایات در درجه دوم فضا رو تکمیل بکنه، اونه چه فضایی حاکمه بر این قشر هست و یا بر ازدواج با این قشر چه جریانی بر طرف میخواد تولید بشه. این که حقارت معنوی یک کنیز رو نمیخواد بگه که، چرا؟ به دلیل این که همون در میانه های آیه همون بحث و مطرح کرد که اینا مؤمنات هست و الله علام به ایمان کن بعض و کن، هیچ تفاخری نیست اصلا بین شما و کنیز ها، هیچ این حرف ها نیست. یعنی این زمینه این که چنین فضایی رو میخواد برداره بگه که جهت ایمانی به جهت چه و چه اینها بحثی نیست، به جهت مقامات قربیشون اصلا اینا حرفی نیست و سخنی سر این بحث ها نیست، با حفظ چنین بحثی، با حفظ چنین بحثی داره یک فضای دیگه رو معرفی میکنه که آدم داره کدهایی از اینجا در میاره. اینا چه تبعاتی داشته ازدواج با این آیه، یعنی چه جوری بودن مگه، چه اشکالی داشته که اینقدر مثلا با این ممانعات عجیب غریب روبروست آدم. و ببینید اگر شما حالا تو روایات ما ببینید بحث،
ولی گفته شرط اینه احراز بشه، چرا باز گفته صبر کنید؟
همین اینو شما ببینید، یعنی شما در فرض وجود
اشاره به اون شرط ها بس نیست،
نه نه نه، در فرض وجود دو شرط خب جائز است، ولی جائز مکروهه، جائز مکروهه در فرض وجود.
از خود آیه میگه در میاد که فضایی
من ببینید، از خود همین آیه نه، از چیزایی که ما سعی میکردیم ازش بفهمیم، شما همین آیات سوره نور بود یه مقداری که ببینید اینها کسایی بودن که به حجت اکراه بر بقاء میشدن، خب دست به دست میشدن، اینها کسایی بودن که چه بودن، اینجوری بودن که یه فضای اینجوری، خب و چون که بحث قرآنیه اصلا وارد فضاهای روایش اصلا نمیخوایم بشیم، یه مقداری میگاهی آقا بعد از روایاتش خوندیم، اون موقع شما ببینید حالا میایید تو فضای روایت، بخشی از این فضا شما میبینید که شما تو همین بحث چی داریم، بابو عدم جواز تزویج الامه علی الحره، یعنی کسی امه رو هووی حره بکنه حرامه، یعنی زن حره اگر داره امه بره بگیره حرامه، الا به اذنها، مگر این که از زن حره اجازه بگیره. خب و جواز العکس به غیر اذنن، اسم باب روایته، عکس به غیر اذنن جایزه، یعنی کسی که زن همه داره برای گرفتن حره احتیاج به اون نداره، مثل این که کسی که مثلا شما بگید مثل اینا نمیخوام فتوا بدم آیوی نکنید، مثل این که کسی که زن چیز داره زن صیغه‌ای بره بگیره جور باید اجازه بگیره، ولی اگه زن صیغه‌ای داره میخواد به زنها چیز بگیره، به زن بگیره کلا، اون دیگه نه دیگه بگیره. ببینید مثلا این چیزا حتی گفتن فنکاهو و باطل اگه کسی همچی کاری میکنه بدون اذن، بدون اذن باید بره اذن بگیره، بره از زن حره اذن بگیره که هم برم همه بگیرم یا نه، اون موقع این ماله این بحثش بابا عدم جواز تزویج الامته علی الحره. از اون برم اینم باب و کراهت تزویج الحره الامته دوامن الا ما عدم طاول و خوف الانت، کراهت تزویج حره رو همه بگیره مگر این دو شرط، یا اینکه پول نداره خب، یا اینکه خوف عنت داره. خب اینجا حالا باب کراهتشه، یعنی بحث کراهتش تو چی بحث شد، ولی فضایی که قرآن داره از اینا استفاده های کراهت نمیشه به لحاظ بحث تفسیری. نیا کنین اینی که میگید چرا میگید به لحاظ داره، چون اینا فرق داره لحاظش. یه موقع شما میخواید کلن یک بحث تفسیری بکنید، همین در بحث تفسیری مقتضای خودشو میره آدم، یعنی کلن روایات باب رو میذاره کنار داره بحث تفسیری میکنه. اون موقع نصوص اگه اومد کنار این سپس، اون موقع آدم سپس تکلیف خوش با، یعنی در مقام این که میخواد محتوای دین رو نمایش بده نه محتوای قرآن رو، خب محتوای دین رو نمایش بده، اون موقع نصوص میاد کنار این میشینه، اون موقع محتوای دین مشخص میشه نه محتوای قرآن. در محتوای قرآن این است که دو تا شرط داره، اصلا ازدواج با کنیز دو تا شرط داره، و اون موقع این دو تا شرط هم که حاصل بشود تازه چیه؟ تازه دقیقا این تیترا هم که شما مدلی میکنید، تیترا تیتراییست که تیتر روایت خود این شیخور دقیقا زده، تیترا همان فتوای خودش خود ایشونه. تو خود چیزایی که میبینید، خود روایت باب رو میبینید داره، مثلا در اولین روایت که معتبرترین روایت اولین میان داره، سهل تو عن الرجل یتزوج الامتا، پرسیدم این که یه رجلی یه عمه تزوج میکنه، قال لا هرگز این کارو نکنه، الا یزتر الى ذلك، من این که مزتر بشه بعد به همچین کاری، یعنی این کارو نکنه. و نظیر این که لاینبغی، اینا استفاده کراهت رو مثلا از این لاینبغی ها کردن. حالا اینکه ممکنه ما اگر دست بر لحیه اجتهاد بکشیم یه چیز دیگه بگیم تو اون تیترا، ولی حالا فرض فعلا لحیه ای نداریم، اجتهاد هم نداریم، مثلا هیچ چیزی بر هیچ چیز نمیکشیم. خب لاینبغی للمسلم الموسر ان یتزوج الامه، یه مسلم موسر و پولدار در حقیقت کسی که درآمدی داره اصلا شایسته نیست برای اینکه هیئت زوج الامه، اینکه بره امه بگیره، الا الله یجد حرته، من اینکه هیچ زن آزادی دیگه نیست، دیگه کفگیر به ته دیگه خوده، دیگه زنهای آزاد نیست، همین مونده همین زنهای کنیز که آزاد بکنه همه رو برده سوا کن جدا کن دیگه کسی نیست دیگه آدم. و همه روایتش همین جور بود، و این روایت همون روایتی بود که ببین لا ینبغی یتزوج رجل حر مملوکتا لیوم، امروزه دیگه جایز نیست، میگن امروزه یه شایسته نیست کسی یه حر بیاره مملوکه بگیره. چرا؟ انما کان ذلک حیث قال قال الله عز وجل من لم یستطع منکم طولا، اون موقعی که بود که این کنیزها خرجشون کم بود، خرجشون کم بود، دست مال اون موقع بود که خرجشون کم بود، میگفت آقا شما برید اشکال نداره، چون که اینا خرجشون کمتره، به جای حرائر برید کنیز بگیرید. این مال اون موقع بود خرجشون کم بود، مثلا الان دوست دختر بازی دختر بازی خرج داره، مثلا نرید طرفش خیلی خرج داره، ولنتاین نمیدونم داره و نمیدونم چیزه، از ازدواج خرجش بیشتره، باید ببینیم نمیدونم غذا بدید و نمیدونم کافی شاپ و نمیدونم کلی کار داره. لذا و طاول المهر و مهر الحره الیوم مثل مهر الامر او اقل، مهر حره الان کمتر شده حتی از مهر امه، امه ها توی زمانی شده که رسته به زمان که امه ها دیگه مهرشون هم بیشتر شده، خرجشون هم بیشتر شده، یعنی حالا که دیگه تو این فرض هستن که جایز نیست اصلا گرفتن اینا. بله این مال امام، بله خرج میکنه، حالا شما امام ای باید کافی شاپ باشه چی دیگه، بله این مال زمان امام صادق علیه السلام که میگن الانه دیگه خرجشون بالاست اینا، یعنی الان این عمه ها خرجشون بالاست، اصلا چیز دوره این چیزا نره، دوره این فضا نره. ذالک کلام خشی العله منکم و ان تصبروا خیر لکم والله غفور رحیم. بله بله ببینید این چیزایی بود که جلسات قبل یه مقدار اشاره داشتیم میکردیم برای این مبنا که فضای کنیز، فضای صیغه الان، خب فضای صیغه الان شباهت هایی، خب این اگر حرف فتوایی آدم بخواد بزنه نمیتونه، اینا دیگه میشه قیاس های مستنبط الاله و نمیشه از این کار کرد، ولی در مقام حرف تفسیری و مناسبات اجتماعی رو پیدا کردن یک مقداری فضای صیغه صیغه ها الان شبیه همون فضایی که یه مقداری کنیزها تو اون فضا بودن. تو برای همینی که تذکرات این که راجع به اینها مثلا شما کنیزها رو شما تو فضای فحشا با اینا وارد نشید، اینا رو اینا دقیقا دوست دختر نباشن یا دوست متخذات اختان، اینا دوست دختر کسی نباشن، اینا تو این فضاها نباشن، چون که زنای هور اصلا نبودن تو این فضاها، اینا زنای کنیز بودن. همین الان زنای صیغه‌ای تو این فضاها هستن، ولی زنهای دقیقا پاک دامن چیز که اینا تو این فضاها نیستن، دست به دست شدن اونا زیاد، دست به دست شدن اینا هم زیاده، یعنی تو فضاهای مشابه هم دیده. ما سر این که اصلا چرا یهوی این وسط بحث کنیز رو مطرح میکنه در کنار بحث صیغه که آیه قبلشه، ما در آوردن اینجور مشابهت ها بود که تو جلسه گذشته اینا داری چی میکنیم بحثش هم نمیخوایم به زرس قاطع بگیم که نه اصلا این همون است، پس اگر همون است پس همون احکام داره، نه اینم نیست، ولی در آوردن یه سری مشابهت ها بود که ما رو به مثلا اینجا رسون که این طبقه اجتماعی خاص، طبقه فرهنگی خاص، اینها الان هم اون کسایی که در حقیقت وارد فضاهای دختربازی و پسر دوست و سر داشتن و از این چیزا میشن، اولا در فضای فحش هست، فضای فحش مشخصه، یعنی این که میگه آقا با این شیوه نرید سراغ چیزا، الان فضای فحش هست دیگه، کسایی هم که میرن مگر اینکه واقعا در فضای غیر فحشا میرسید اون میکنن، یعنی واقعا محسنینه اونم محسناته، خب و یا نه یعنی داره فضای اجتماعی ما خب رو بیان که عمه‌هایی داشته باشیم خیلی حسابی که اون که بودن در دن ببینید همین رو میگم، عمه‌های بودن بسیار آدمای حسابی با معرفت و چیه اینها، ببینید احکام اجتماعی ناظر به فضاهاست، ناظر به تک تک افراد نیست، داره فضاهای موجود رو شما نشون میده که عمه ها در چه سطحی از فرهنگ و چه مدلی و چه اینا، ببینید آدم هایی بودن که در معرض این بودن که حالا توکرو علال بقا، حالا توکرو فتیاتکم علال بقا، در معرض این بحث بودن، حالا بگه همه اینا در اون، همه اینا در این معرض چه بحثی نبودن، خب حالا یمکن خیلی مولاهای مثلا حسابی داشتن
در معرض حکم هم دادن، مثلا شما حدیث
همین دیگه احسن. ببینید خیلی وقتا احکام روی چی داره میره، روی فضاها، روی فضاهای موجود میره و کسایی که حتی مبتلای به این فضا هم نیستن هم میگیره، چون که احکام ناظر به اجتماعه، شما نمیتونه بیاد بگه تک تک آدم ها رو جدا کنه که، لذا شما ممکنه بگید که احکام، یعنی این سوال کلن در احکام جاریه که احکام وقتی داره رو فضاهای اجتماعی حرکت میکنه آیا باگ هم پیدا میکنه یا نمیکنه، آیا اینجایی که دقیقا اینه که پیدا میکنه، حالا میکنه مثلا این اشکالیه به احکام که مثلا احکامی که داره چی میره، احکامی که داره میره رو فضا رو داره پوشش میده، فضای موجود داره پوشش میده، که اون موقع چون میبینید زمان امام صادق که مثلا فضا عوض میشه، مثلا امام صادق میگن اصلا دیگه الان الیام دیگه جایز نیست اصلا، چون که اون فضا مال قشنگ مشاهده مال جایی که خرج طرف کمتره، مهرش کمتره، چیش کمتره فلان. حالا که نیست، اینها نه لطمه به قرآنه، نه قرآن رو از ارزش اعتبار میندازه. این ببینید خود امام صادق میگن اون موقع میشد، ولی الان سه دیگه جایز نیست. چرا؟ فضا تغییر کرد. نه دیگه، خب ببینید اینها رو که نمیشه هی اگر و مگر و هی حکم احکام کلی رو نباید که همیشه قرآن رو که کفتلش نیست.
مثلا همین بحث کنی دنیا، اگر یه کنیزی مثلا پاک نمن بود، خب این حرام نیست باشه ازدواج کردن مثلا مهمی هم بود. اینقدر کلی نگفت که کلن ازدواج با کنیز حرام.
البته گفتیم استفاده تفسیریش حرمت میشه، خب استفاده تفسیریش حرمت میشه، ولی ببینید این شبیه همین احکامی است که آدم میگه که آقا مثلا کسی بزرگتر از خودش زن نگیره. خب کسی بزرگتر، این حکم، حکمی که یعنی حکم چیزیه، یعنی این خود این حکمایی که به جهت روانشناسی جامعه شناسی دقیقاً میدن، این حکمای اجتماعی، خود این اگرها تو دلش نهفته است. قرآن هم همین جوریه، یعنی قرآن هم شما تصور نفرمایید که مثلا هر چی اگر هست با تو همین آیه اومده باشه. شما فرض بفرمایید که یک زن کنیزی پیدا شد که این کنیز مثلا جزء اولیای خدا بود، حالا این طرف هم یک حری بود که مثلا اینو میخواست بگیره، مثلا فکر میکنید اینها خود این آیات مانعه؟ اصلا به این آیات یکن اشتباه دیدن که شما به آیاتی که در مسائل اجتماعی اومده شما نگاه فیکس و ثابت بکنی. این آیه رو بیر، این تو یک فضای اجتماعی خاص اومده، داره یک حرکت خاصی انجام میده، اگرهاش هم خودش متکفلش نیست، اگرهاش کل دین متکفل این اگرهاست، یعنی دین متکفل این اگرهاست که این اگر رو بیه. قوانین اجتماعی نه استثناء در قاعده است نه چیه، نه این که داره یک قانون اساسی ناظر فضا میگه، میگه آقا کسی در حقیقت همسری بزرگتر از خودش نگیره. حالا یه نفر یه همسری بود که بزرگتر از خودش هم بود، همسر پاکدامن خوب همفکر فلان اینها، حالا اونم نگیره، اصلا این قاعده ناظر به اون نیست، داره رف در حقیقت یه پوشش کلی میده چیزو فضا رو، شبیه همین قواعده که خودمون میگیم. اینا این سبک گفتن قواعد عقلاییه، این سبک عقلاییه گفتن قواعده، و اگر شما نگاه فیکس رو این آیات بکنید همیشه دارید تعارض پیدا میکنید با آیه، ولی اگر شما بیایید در فضاهای در گفتمانهای عقلایی اجتماعی آیات رو بررسی بکنید، اون موقع است که میبینید که ازش استفاده هایی میشه کرد، فضاهای کلی رو نشون میده، قابلیت. ببینید این حالا امام صادق این نگفته بودن ما دهنمون زبونمون میچاکید برای گفتن این حرفا، ولی ببینید خود امام صادق دارن نه منباب چیز، منباب استناد به آیه. ببینید یه موقعی گفتن امروز جایز نیست، همه دهنشون بسته، خب امام دیگه، امام گفته امروز دیگه جایز نیست، یه موقع است نه استناد خودشون هم به آیه است، استناد به آیه است که امروزه دیگه جایز نیست، اونو گفتن آیه رو موقعی گفتن که این مدلی بوده جامعه، حالا دیگه اصلا جایز نیست. ببینید خب شما در فضایی دارید حرکت میکنه خیلی ارزشمنده. ببینید اینا الان واقعا قصه آدم میخوره که قرآن فقه تو فقه هم مهجور افتاده، روایات تو فقه هم بعضی از این روایات می‌بینید که اصلا این جور روایت این مدلی هست که داره فضا شناسی کن تو فقه، شما ورق می‌زنید تو کدوم امیر فقه اونم جاش نیست، معنی کجا جاش هست که این جور روایتی که داره اولا فضاها رو روشن می‌کنه برای آدم، اجتهادها رو دایرش رو باز می‌کنه برای آدم، دایره اجتهادات رو باز می‌کنه، خود امام نمی ما به علم غیب خودشون گفتن، ولی که ما استنادات به خود آیه گفتن که اولا فضا رو باز میکنه برای ما که ما هم استناد بکنیم به آیه. اصلا این جور روایت بود که ما رو ببینید دهن ما رو باز کرد، این اینا اینجور روایات بعضی روایات فوق‌العاده‌ن، اصلا زبان میده اینا یه دهن رو باز میکنه برای اینکه شما فضا ما بری تو فضای آیه بگی من میخوام بسم الله الرحمن الرحیم در مقام یک کسی که کار تفسیری میکنه، در مقام یک کسی که حرکت تفسیری انجام میده، برم فضای آیه رو بشکافم، نه اینکه مفردات آیه فقط در بیارم. به اینجور برخدا لازم است به قرآن، البته تخصص میخواد، یه تخصص و مایی لازم داره، ولی باید این قرآن از مهجوریت خارج شه. اگر این قرآن از مهجوریت خارج شه، تو بحث اخلاقمون، تو بحث اعتقاداتمون، تو بحث احکاممون می‌بینید که کارهای برمیاد از این قرآن، که اون موقع امام صادق میشینه کنار همین سفره قرآن میگه این موقع مال اون موقع بود، حالا زمان فرق کرده، یا تو همون روایت مال بحث صیغه همون جا عرض کردیم میگفتن ببینید میگن صیغه جایز بود موقعی که چی؟ میگن تو چرا؟ یا الان نه، همین دقیقا عبارتی همون الیوم نه دیگه، اون موقع به زنا ایمنی بود، ایمن بودن، یعنی کاری که میکردن فضایی داشتن آدم ایمنی داشتن، چون الان هیچ ایمنی راجع به اینها وجود نداره، اونا قبلا پاکدامن بودن، اینه پاکدامن نیستن اصلا، خود زمان امام صادق یعنی الان دیگه اینه پاکدامن نیستن اصلا، مثل ایمنی نیست به اینها، خود شده تو این فضا شما میخوای بری. اینها چیزاییست که واقعا مهجور افتاده، این قرآن مهجور افتاده حتی تو فقه، حتی تو فقه. اگه از مهجوریت خارج بشه، قرآن بشه کتاب درسی، قرآن بشه کتاب درسی، اون موقع معلوم میشه چه کارهای دست این قرآن برمیاد، برای که بیاد دقیقا بشه کتاب روز، کتاب روز، نه اینکه هر تیکه شدیدیم بگیم که خب این تیکه هایی که مال اون موقع بود که عمه بود، حالا یه مایه به چه درد میخوره؟ بگیم شرمنده، هر موقع عمه ایجاد شد یه بار دیگه، خب ایجاد شد چه ها که ایجاد میشه؟ حالا بالاخره زمان امام زمان، امام زمان یه تعدادی عمه درست میکنه توی این وسط که مثلا بگیرن این منوره رو بگیرن بدن به ما، ما یعنی این دار رشدشون بدیم، قول میدیم که فقط رشد فرهنگی ایجاد بکنیم. این که حالا در اون زمان، حالا درست اون زمان هم، زمان هم میبینید آیه خلاص میشه اصلا از چیز، یعنی 1400 آیه در فضای خلاصی داره حرکت میکنه، تا حالا ببینیم کی باز دوباره آیه میاد رو زمین، خب یعنی فعلا آیه رو حواس، تا ببینیم آیه یه بار دیگه کی میاد رو زمین. اینا نیست، قرآن پیامهاش، فضاشناسیهاش، چیزاش، نه همه حرف ده. بله بله خواهش،
ازدواج دائم با کنیز و ازدواج موقت با زن آزاد،
برعکس برعکس اینی که گفتید، ازدواج کنیز با بحث ازدواج موقت و اون با اون،
منظورم اون زمان
به
این زمانه که دارید مقایسه میکنید، ازدواج دائم با کنیز در اون زمان شبیه هست به فضای ازدواج موقت با زن آزاد در این زمان. این خب من هنوز استدلالش متوجه نشدم. از طرفی هم در زمان امام صادق موقعیتی پیش اومد که ازدواج دائم با کنیز هزینش برابر شد به ازدواج دائم با زن آزاد، اما این دوباره زمانه عوض شده، یعنی هم اصلا که همون خودتون خریدار و طرفش نرید، هر چی باشه حتی اگر در حال ازدواج موقت با زن آزاد باشه، خرجش به مراتب کمتر از ازدواج دائمه. الان دوباره فضا برگشته به اون زمانی.
خیلی خوب، من با هم برمیگردیم. شما نظرتون اینه که برگشته فضا؟ خب فضا برمیگرده. ببینید اولا جواب سوال اولتون که فرمودید که به خدمتتون عرضم که فرمودید چه استدلالی به اینا نمیگن استدلال، این کاری که میگن تجمیع قرائن، استدلال نیست. برای همین چندین بار گفتم که در مقام اگه استدلال بود که میگفتم دستم رو بر لحیه اجتهاد کشیدم، اگه استدلال بود. اینا تجمیع قرائنه. خب در تجمیع قرائن شما دارید یه فضاهای رو شبیه یه فضاهای دیگه فقط میبینید و قرائن ایجاد چیز میکنید، قرائن و شواهدی میارید که با این قرائن شواهد نشون میده این دو تا فضا شبیه به هم دیگه است. حالا شما میخواید بگید احکامش هم پس شبیه هم دیگه است، اینو من وارد نمیشم الان، میگم احکام شبیه هم دیگه، ولی دو تا فضای نظیر هم دیگه است. لذا به لحاظ بحث تفسیری میخورد که ما دقیقاً یه نقبی بزنیم از این بحث به اون بحث. اون موقع شما الان که میگید فضاها متفاوت ممکنه بشه، خب من موافقم. ببینید من با احیاء، یعنی ستاد احیاء ازدواج موقت، خب بنده شخصا موافقم با این قضیه، متأسف احیاء ازدواج موقت. اولا احیاء ازدواج دائم در اولویت، خب در اولویت احیای ازدواج دائم. اون احیای ازدواج موقت همون بحثی که جلسات گذشته گفتم، نه یه ستادان تازم خود را مندازه. این که اولا فضاهای دین به ما نشون بده که اصل در ازدواج دائم، ولی اگر کسایی نمیتونن الان ازدواج دائم بکنن و ازدواج موقت در فضا، یعنی بیاییم اندیشمندان، مصلحین اجتماعی در حقیقت یه کاری بکنن، یه اتفاقی بیفته خب که در یک فضای مثبتی، در یک فضای مثبتی کسایی که نمیتونن خب وارد چنین فضایی بشن که مهار بشن، نه اینکه ول بشن، که مهار بشن. هدفش هم مشخصه، با هدف مهار کردن، نه با هدف رها کردن. الان چیزی که الان هست بس محسنات نیست، این طرف محسنین نیست، نه اصلا فضا پاکدامنان نیست. الان کسی که تو این فضا میره مهار نمیشه، اتفاقا بند پاره میکنه. ولی اگر بتوان فضای ترسیم کرد، فضای درست کرد، ببینید یه چیزی غربیا دارن، اگه اونو بشه پولیش کرد، درستش کرد، درست دروردش، خب که مثلا با کسی که مثلا بویفرند گرلفرند میشن با هم دیگه، یه جوریه که یک تعهداتی نسبت به هم دیگه دارند، خب تا یک مدت زیاد، نه مثل این دوست دختر دوست پسر اینجا که مثلا یه آدم های لطوپاری هن که ببینی که تقی به توقی میخوره مثلا چی میشه، مثلا یه چیز دیگه، یه حرفی دیگه، مثلا یه تعهداتی نسبت به هم دیگه دارن. اگر بشه اون تعهدات زنده بشه، قالب شهریش هم قرار بگیره، ازدواج هم بشه، یعنی تبدیل به ازدواج بشه، میشه ازدواج موقت کردن. این فقط تو خونه خودشه، اینم تو خونه خودشه، در حقیقت اولیا هم خبر دارن، اون تو خونه خودش، اینم تو خونه خودش، معلوم هم هست که ایشون زن ایشونه. فکر میکنم قرب اینجوری علازدار، اگه کسی بخواد با یک زن دیگه دقیقت دوست پسر باشه مجدد، بالاخره یه چیزی روش داره، نه یه فشار افکار عمومی روش داره، نه نه آسدیک با هم میاد، نه جدیه آیا چیزی سوال نیست که اگر کسی توی قرب یه با یه نفر مثلا دوست دختر دوست پسر باشه، اگر بخواد همزمان باش بره یک دوست دختر دیگه هم داشته باشه، یک فشار افکار عمومی هست روش. خانواده‌هاشون خبر دارن؟
معمولاً هم اجازه میگیرن
از پدر دختر اجازه میگیرن. ببینید این اگر این فضا، حالا ببینیم در حقیقت چه خلأهایی ممکنه داشته باشه، تو قالب شرعیش قرار بگیره و ممانعتی هم نشه بره. ببینید همه اینا چون یه فضایی تولید میکنید، ببینید آدم ها دیگه میگن غیر خوب، اگه اینجوریه که مثلا همین این بحث به جای ازدواج، خب به جای ازدواج، کما این که این روحیات ممکنه اومده باشه و اومده اصلا روحیه بیتعلقی. الان شما ببینید بالای 80% طلاق ها توافقیه، یعنی اصلا بحث اذیتی نیست، یعنی میرن با هم دیگه توافق میکنن، میرن با هم دیگه طلاق میگیرن، حالا به هم نخوردیم، الان حالا یا دعوی کردن نخوردن، یا چی، یعنی دوتا فوش دادن به هم دیگه نخوردن، یا هرچی به هم نخوردن به هم دیگه، یا به حق یا نه، ولی حق و ناقش کار ندارم. ببینید فضایی که بیش از 80% نزدیک 82% طلاق توافقه، یعنی به این نتیجه میرسن که ما به هم نمی مثلا نه روی اذیت کردن این اون را یا مثلا چه به هم نمیخورن دیگه، نمیخورن میرن ازدواج طلاق میگیرن. بله آره، الان رسما همه ازدواج داره تبدیل به ازدواج موقت میشه یک جوری. خب حالا اگر چنانچه بشود اون بحث ازدواج موقتی که میشه تو دین دقیقا یه جوری دید این بحث رو، حالا الگوهایی هم بشه براش داد، مانع ازدواج های دائم هم نشه، یعنی کسایی که واقعا توانایی ازدواج دائم دارن برن ازدواج دائم بکنن، و اونهایی که نمیتونن تواناییشو ندارن یا خوف عنت دارن و سخت میگذره بهشون، فعلا نمیدونم پول ندارن، نمیدونم هر چی هر مشکلی که هست، اونها این فضا براشون باشه که مهار بشن. نه بعدش هم همین هی بهشون باشه و انتصرو خیر لکن و انتصرو خیر لکن، ولی به هر جهت یک چیزی باشه، یک مجرای وجود داشته باشه برای کسایی که میخوان از دست در برن، اینا رو جمع کنه، اینا رو جمعشون کنه، یعنی عقبه داستان رو اینا رو جمع بکنه. مثل این کوه نورده که بالاخره میرن یه گروه کوه نوردی میرن کوه، بالاخره این گروه داره میره کوه، بالاخره چهار نفر چلو پلا اینا دارن این عقبه رو میرن، خب یه نفر این عقبه رو داره جمع میکنه، خب که بالاخره این طعمه گرگ نشه این وسط، یعنی این کسایی که حالا عقب میمونن و نمیتونن چیکار کنن اینا طعمه گرگ نشه. از دست نرن یعنی بی قاعده در حقیقت وارد این فضا نشن، چون که شما اگر قاعده مند بکنید فضا صیغه، فضا صیغه قاعده مند، قاعده مند درست بکنید و فشار افکار عمومی باشه بر این مبنا که اگر طرف فرض کنید یک زن صیغه ای داره، اولا زن حره نره، زن چیز نره بگیر دیگه، روی یک زنی که داره این کار نکنه، و نمیدونم به خدمت و عارضم که چند تا رو هم این کار رو انجام نده، این فضا رو چی بکنید حاکم بکنید، این کسی که وارد این فضا میشه میره در قالب جدیدی قرار میگیره، مثل این معادلات دقیقا چند ضابطه‌ای میمونه، حالا تو این ضابطه نشد میره تو جای دیگه، تو اونجا یه ضابطه‌ای برای خودش، خب نه اینکه حالا تو این ضابطه نشد دیگه هیچی شلیکش میکنیم در فضای فحشا، حالا هر اتفاقی که افتاد افتاد. اصلا بحث صیغه ما هم گفتیم بحث صیغه اومده در فضایی که ضابطه دوم درست کنه، و اسلام و این ضابطه دوم، یعنی شما میبینید اسلام و احکام ثانوی، یعنی شما هی تو ضابطه اول میگه وضو بگیرید نشو می تیمم کنید، نمیگه حالا نشد، حالا نشد دیگه، نشد که نشد، فعلا اینجوری نیست، بالاخره دارای ضابطه دومی هست. صیغه چیزی که برداشت میشه از تو محتوای دین ازش به عنوان ضابطه دوم برای کسایی که در ضابطه اول نمیتونن حرکت بکنن، این چیزی که استیاد میشه. حالا بیاییم ما ضابطه دومش رو درست کنیم، یعنی مصلحین اجتماعی بیان ضابطه دوم رو درست کنن، یه جوری هم نکنن که طرف ضابطه اول رو دیگه فراموش کنن، فضای اجتماعی برای این کار دوم ضابطه داشته باشه، که اون موقع معلوم میشه بالاخره یا تو زن داری یا تو صیغه داری، بالاخره نمیشه همینجوری به پلکی این یعنی بر اون بر این به چرخی از خودت، خب هی با این با اون با این چی با این، تو زن داری، تو زن داری، متعال زنت اینجوری، دقیقاً این نوع از ضابطه جدید رو داری تو اینجوری، شبیه ببینید همین میخوام نظیر بکنم، شبیه این چیزایی که الان مد شده که صیغه میکنن کسایی که میخوان ازدواج دائم میکنن، که میخوان ازدواج دائم میکنن صیغه میکنن، مثلا سه ماه میگن با هم صیغه، خب اینا واقعا صیغه ان دیگه، واقعا اینا همین همه ازدواج موقت همین اینه دیگه، خب این ببینید چقدر تو فضای ارزشی تعریف شده اصلا، یعنی آدم خجالت هم نمیکشن میگه مثلا الان با هم دیگه مثلا صیغه ای، خب یه طرف خجالت هم نمیشه حرف میزنه، یعنی ببینید این رفته رفته داره قالب ارزشی میشه که داره تر میشه، برای کیاز اینا میخوان با هم دیگه ازدواج بکنن، میخوان با همدیگه ازدواج بکنن، حالا فعلا نمیتونن، موانعی هست، یا میخوان همدیگه رو بهش دادن یا هرچی. خب میبینید عملا جامعه داره فضای دومی رو ایجاد میکنه و میپذیره، کما اینکه این فضا زمان ما اصلا پذیرفته شده نبود. یعنی عمرن کسی نمیتونست این کار انجام بده، یا باید ازدواج میکرد یا باید ازدواج نمیکرد، دیگه هیچ گپی این وسط وجود نداشت که بخواه این خلاه و چیز دیگه پر بکنه. ولی الان اینجوری نیست. الان چه؟ خب همین فضا رو شما بگید، مصلحین اجتماعی، ملع و چهره ها، چهره هایی که میتونن این کار رو انجام بدن، چهره ها بیان این فضا رو تولید کنن، بازش بکنن، چیزش بکنن که کسایی که نمیتونن واقعا وارد ضابطه دومی بشن. ما اینجوری واقعا سختگیری نباید که حتی خانوم ها نباید ذهن سختگیرانه این نسبت به این داستانش بدن، چون که سختگیری تو این داستان و زبان هر کسی مصلحی که میخواد تو این داستان بیاد از کام بریدن، این نتیجهش میشه عدم ضابطه دوم. هیچی، عدم ضابطه دوم یعنی هیچی دیگه، یعنی برو هیچی دیگه، برو دیگه تو جامعه، برو تو جامعه، برو تو متن جامعه و هر غلطی که دارم دلش میخواد میکنه دیگه.
نمیشه، یعنی که اینجوری
نمیشه. من همون شما باطله. خب من سوالم اینه که آیا مجتهدین ما انقدر دستشون باز هست که مثلا حکمی بدن که شخصی که لابده یک شامل حالش میشه نمیتونه ذات درو بگیره، یا نه این بله. فقط به دست امام معصوم میتونه. ببینید مجتهدین، سوال خوبیه. ببینید مجتهدین دستشون انقدر باز نیست، ببینید چون که داره با ادله حرکت میکنه، نمیتونه که دست خودشو باز نگه داره که چی بکنه، یعنی بگه که من مثلا هی فضا عوض میشه، منم حکما رو عوض میکنم، حکمای حرمت و وجود رو عوض میکنم. در روال واقعیش یک قواعدی مجتهد داره که با اون قواعد خودش و روایاتی که هست و اون فضاهایی که میتونه این فضاها رو در مسیر اجتهادش دخالت بده، چون که هی بخواد بگه لابد این به این فضا رب داره، لابد اون به این فضا رب داره، این دیگه اصلا همه فقه و کنفیکون میکنه دیگه، هر کی هر چی دلش بخواد میگه دیگه. خب ولی ببینید این فکر هم فکر اشتباهیه که ما توقع داریم که در جامعه دینی مجتهدین کار رو حل بکنن، این توقع اشتباهیه. مجتهدین در حقیقت کاری که باید بکنن لبه های دین رو مشخص بکنن. مگه هر کاری باید مجتهد بکنه؟ بقیه وظیفه بقیه پس چیه؟ بقیه وظیفه شون اینه که در دایره اجتهادی که مجتهد تعیین میکنه و لبه هایی که مجتهد تعیین میکنه بیان یا احکام حکومتی بدن، یا نه مصلحین بیان فضاهای اجتماعی درست بکنن، یعنی عرف های اجتماعی درست کنن. این عرف فقط از خط نزنه بیرون، از این لبه هایی که اونا درست میکنن، لبه هایی که دین درست کرده. چرا نباید ببینید این لبه ها، لبه هایی که دین درست کرده، قرار نیست تهران و خیابون پاسداران رو فقط سرویس بده. این لبه ها با این دایره وسیعش قرار بشایر هم سرویس بده، قرار این طرف دنیا هم سرویس بده، قرار بره تو عمق چیز و تو عمق اعصار و امصار باید بتونه حرکت بکنه. قرار نیست این لبه ها رو عوض بکنیم ما. باید هر کسی ببینید الان ما با توجه این که میتونیم صیغه آزاده، ما دستمون به لحاظ مصلح اجتماعی و احکام حکومتی بازه، بازه بر مبنای چی؟ بازه بر مبنای این که بگیم که آها میایم در این چیز، توی این اور، توی این لبا، توی این ضابط هایی که وجود داره، میایم در حقیقت یک سنت حسنه در حقیقت ابداع میکنیم. کما این که ببینید تو سوره مبارکه حدید وقتی از مسیحیت، جریان مسیحیت یاد میکنه، شما اونجا داره دیگه میگه و رهبانیت نب تدعوها ما کتبنا علیهم، اینا رهبانیتی اومدن ابدا کردن، ما نگفته بودیم رهبانیت ابدا کردن نا. منتها فقط فما رعوها حق رعایتها، فقط حدود و سقورش رعایت نکردن. یعنی و یعنی ابداع کردن تو دین و بدعت گذاشتن در دین به این معنا، نه بدعتی به معنی ادخال و ما لیس فی الدین فی الدین به قصد انه من الدین، نه این که نشون بده اینم از دینه، نه یه ابداعی ما میتونیم خودمون ابداع بکنیم بدعت بذاریم، منتها نه بدعتی که به نام دین داره تموم میشه، نه ابداعات خودمونه، منتها فقط حق رعایت ها، این فقط رعایت حق رعایتش بکنیم، یعنی درست یه چیزی بذاریم بگیم که آقا اینجوری باید باشد، حواسمون باشه به ازدواج دائم لطمه نزن، حواسمون باشه به فلان اینا، اونها خدا به زبان خواهد اومد که و صیغه ای که اینها ابداع کردن و رعایت و رعوها حق رعایت ها، یه کار خوبی هم کردن. این چه اونجا مفسرین میگن، علامه همونجا ذیل آیه میگن، میگن این سبک از قرآن که میگه ما نگفت بودیم ولی اینها ابداع کردن، فقط فما رعوها حق رعایت ها، این خودش شاهدیست بر تایید، یعنی خدا داره تایید میکنم چیکاری رو، خیلی عجیبه، یعنی خدا داره این کار رو تایید میکنه، این ابداع رو داره تایید میکنه. ما لازم نباید توقع داشته باشیم از این که دایره ها رو و همه کار رو تو چیز باید احکام اجتهادی انجام بده، احکام اجتهادی انجام بده، بیاد اونا بیان همه چیز تحت ایمان قوانین، مثلا اونم قوانین در لبه های حکمای شرعی مشخص بشه. این توقعون الان ما میتونیم ابداع بکنیم، یک ابداع جدید، نه ما مصلحینی که هستن، اون کسایی که چی هستن، بیشتر دانشمندان علوم اجتماعی، علاقمندان به خانواده، کسایی که فرهنگ ایرانی رو میشناسن، از اون ور فقه رو خوب میشناسن، فضاهای روایت و قرآن رو در میارن، اینها بیان بیشتر یه ابداع بزنن، تو دایره دین حرکت بکنن، یه ابداع بزنن، ما حق رعایتش هم رعایت بکنن، این ممانعتی نیست. لذا تعریف ضابطه دوم به دست فقیه اینجوری انجام میشه، به دست چیزا تو ابداعاتی تو همین دایره انجام میشه، ابداعات بقیه.
اگه یه مردی که
شما دارم
توانایی بیان ازدواج دائم داشته باشه، بعد از این آدمی ها نباشه که زیاد سفر میکنه و این آدمی داره سیده بکنه، این داره یه جور از بابایی دین استفاده میکنه
دیگه. همون جوری است که تو روایاتش داشتیم، امام صادق گفتن تو چرا؟ تو که زن داری؟ بله دیگه، یعنی دارن از یعنی سوء استفاده میکنه یه جورایی. خب یعنی میگن تو که زن داری، ها نمیتونن، ببینید بالاخره نمیشه با هر کسی زن دارد نباید این چی بکنه، و نمیشه تمام موارد موجودش هم که گفت، شما یه نفر ممکنه زن داره مسافرته، زنش مسافرته، خودش مسافرته، نه زنش تواناییه این کار نداره، حوصله، زنش نمیتونه ارزش کنه، و یه لیست بلند بالا شما بنویسید که از این چیز. خب این نمیشه هی همه این موارد رو چیز کرد که، لذا میاد یه قاعده کلی رو میده، اون موقع ایناش دیگه ببینید قاعده جزئیش هم میده، قاعده جزئی معلومه که اگر کسی نمیتواند او را ارضا بکنه، خب بعد وقتی میشه اگر نمیتواند او را ارضا بکنه کار میفته دست کی؟ دست شخص میفته دیگه، یعنی حکم تشخیص موضوعش میفته دست شخص، چیزی هم که نداره دیگه، ضابط های مشخص دیگه، ما یه طرف زن داره کاملا یه خط مشخصی معلومه، طرف زن داره یا نداره، خب رفته مسافرت یا نرفته، یه موقع میگن یعنی کار میفته دست چی؟ مثل این احکام، یعنی آقا شما روزه اگه ضرر داره برات چیه؟ حرامه گرفتنش. خب حالا بسم الله ضرر داره یعنی چی؟ اصلا ضابطه ای نداره، ضرر داره یعنی میفت توی یا الان ضابطه این که الان روزه ضرر داره، الان چیکار اون ضرر داره چیکار اون ضرر نداره، یا دست شما، حالا شما خودت انصافا نمیتونی از همین حکم از باگش استفاده بکنی، کمر درد میگیره، من ضرر دارم، من میخوام برم نمیدونم الان درس من امتحان کنکور دارم نمیدونم چی، دم کنکور من اگه کنکورمو خراب بکنم بعد خانوادم از هم میپاشه اینجوری، و فلان من اگه چی بکنم روزمو نگیرم میتونم درس بخونم و خانوادم نپاشه و اینها، و پس سمه روزه نمیگیرم. یعنی دیگه وقتی کار میفته دست این عناوین، این عناوین شما دو تمام باگی که اینا وجود داره توش. نمیتونی اینقدر بگن آقا مثلا حتما باید زخم معده داشته باشه. چرا دین تعیین نکرده؟ ما یک دو مرض مگه که دین بیاد یه زخم معده شو چقدر زخم معده داشته باشه؟ یعنی اون درصدش بشه زخم معده این قبل شما قبل معده کجاش بشه زیر معده شو بالا میده ترش میکنه یا نمیکنه و های کذا و غیر نهایه بزن از این چیزها کلا سوء استفاده میشه کرد تو هر همین است که شما انتهای خیلی از احکام میدی همین هی که تعدی به حکم الله نکنید اتقوا الله همین این قضیه رو خدا علمه خدا عالمه به این کاری که شما میکنید که یه جوری یه موقع هم بحثش شد که طرح مباحث فقهی تو قرآن در زمینه مباحث و ضمانت اجرایی زمینه‌های اخلاقی طرح میکنه یادتون اگه باشه همون جلسات ابتدایی این همچین بحثی بود که بحث‌های فقهی رو در زمینه و طرح بحث اخلاقی بحث میکنه که و اینه خانواده رو مگه فقه میتونه اداره کنه؟ خانواده فقه لبه های دینه، مگه خانواده رو فقه اداره میکنه؟ خانواده رو اخلاق اداره میکنه. و اینه شما هی بخواید این بکش واکش فقهی رو با هم دیگه توی خانواده نسبت به هم دیگه داشته شدن خانواده منفجر میشه. این فقط لبه ها برای احکام دادگاه ها نمیدونم فلان همه این مال اونجا حرکت میکنه که حالا تو ظرف شد سیبت پولشو بگیری تو بچه چی دادی تو پولشو بگیری تو نمیدونم این کارو نکردی در همه مهر خانم تو چی بلند زود برو بده حد به همین الان برو بده حالا نداره نمیتونه الان بده نمیدونم چی یعنی اینها فکر نکنید میتوان با فقه به تنهایی فقه ها اونم فقه واجب و حرام فقه واجب و حرام تو اون چیزا میشینه شما ببینید میزان نوافل ما نوافل ما یعنی مستحبات ما اقلش 10 برابر واجبات ماست چرا؟ یعنی اینقدر ما مستحبات و فلان داریم که حتی شما تو خونه تشریف میبرید چجوری تشریف میبرید تو خونه این مرد با خانم چجوری برخورد کن نمیدونم چه شما مثلا بوسیدن یه واجبات اینا مثلا محبت کردن اینجوری یا اونجوری یا فلانی اینا جز واجبات دینه شما همین حالا اینم جلسه انتهایی قلم داد میکنیم تو این بحث شما همین کتاب چیز ببین اخیرا هم چاپ شد تو که من توصیه میکنم که این کتاب رو بگیرید مثلا بخونید زمینای روایش بحث همش هم حدیثه یه آیه رشعی اینا چاپ کردن اینا تحکیم خانواده این تحکیم خانواده شما ببینید چقدر عناوین سرفصل‌های متعددی که واقعا به در زندگی کردن میخوره به در زندگی کردن میخوره همه اون تو این فضاها انقدر حرفای ناب زدن که باید بیایید شید اونو تماشا کنید حالا اون کتاب هم لطف کنید و بگیرید و بخونید و اینها ترجمه هم دارید تو حدیثی که این صفحه ترجمه مقابله ای داره اصلا من همه چی دارید اصلا فضاهای اخلاقی که میره فرض فرمایید که یه نفر اصلا چقدر حتی با همسر خودش اون چقدر مثلا حالا حتی برخورد جنسی داشته باشه خود چی داشته دارن توضیح میدن یا آقا مثلا خیلی زیاد هم نکنه اهل دنیا باشی حتی تو فضاهای دیهش هم تر میکنه مثلا اینجوری که دیه فرت و فرت هی مثلا طرف داره حالا نسبت به جوان یه مقداری چیز نسبت کسی که یه مقداری سن و سالش بیشتر میشه یعنی نکنه کسی که تو فضاهای اخلاقی حرکت میکنه منی که ریشام دیگه داره سفید میشه اگر در فضاهای اخلاقی حالا شما تازه ازدواج کردی و دیگه مثلا دیگه 0 کیلومتر و پابرکاب و به حقیقت چیز ولی اگه بنده در فضای اخلاقی دارم حرکت میکنم و ریشام داره سفید میشه یواش یواش میبینی که پای من از خیلی از این موارد میبرن اگه اما من تو این فضا حرکت بکنم که مجامعتون نصاب یه مداری افراط در چیزشو چیز میکنم افراط در این کار حتی کسی با همسر خودش یه مقداری محدود میکنه اون موقع همین آدم میبینید که دیگه به طریق اولا دیگه چیز نمی کنه. هر زمان میرسی چی میخوام بگم؟ آقا شما جوونی، شما آزادی، کلن وقتی ازدواج کردی در ازدواج کردی آزاد، شما فعلا حال جوونی یه مثلا چی؟ حالا 20 سالتون، 22 سالتون، 25 سالتون اینا، ولی یه موقع رفته رفته دیگه سن اینجوری، اصلا زندگی اینجوری و من نعمرهن و نکس و فلخلق، اصلا وقتی عمر میاد خلق آدم رو میشکنه، آدم اونجوری نه توانش اصلا هست نه ذوقش اونجوری به اون شدت وجود داره، به اون شدت اون قبلیش نه اونجوری. بله اگه کسی هی اشتها خوش بی خود تحریک بکنه، خب بسیار میگن قل لونه یا قضمون امسار، انصافا اگه کسیش اشتها خوش رو تحریک نکنه، خب بره هی اینترنت ببینه اون هم چی کار بکنه، خب هی داره تحریک کنه اشتها خوش. ولی اگر کسی به لازمه های اشتها خوش رو تحریک نکنه، همینجوری که خورد خورد تو بستر عمر حرکت میکنه، خلقش میشکنه، خلقتش میشکنه، میره خلقتش بشکنه، یا باشه این مسیر طبیعی تری هم طی میکنه. حالا این مسیر طبیعی تر و حجم مطالب اخلاقی که داره میاد، بابا استفاده اینجوری هم چیز نیست، اینقدر همجوری بی قاعده، حتی یه خورده صبر، یه خورده صبر نسبت به حتی این چیزها هم، ها این دیگه اینه که دیگه ولو خیابونا نمیتونه. حالا روایت چیم هست میشه پیدا کرد، که مثلا خوبه که آدم واقعا این کامپیوتر اینا که اومده اصلا ما دیگه فقط این که قبلی ها چجوری با آتی حدیث زمان میشنه ما چی ما چی ما چی. ببینید از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله، من اراد البقاء فلا بقاء، کسی که اراده بقاء دارن که فلا بقاء، بقایی هم نیست، این فلا بقاء مثلا راحت حال راحت بکنن، فلیواکر الغدا، اولا صبحونه حتما بخورن، صبحونه نه این کسی که میخوان خیلی سالم زندگی بکنن فلان، نه صبحونه بخورن. بله یه روشی داریم، ما روشی داریم آدم ثواب کردن خیلی راحته، خیلی راحت ها. شما امیرالمومنین داریم که در روایت صبح میرفتن، یعنی خانمشون نام گفتن که اگر غذا هست برید بخورید، بین من روزه خواهمش غذا بود میدونم میخوردم، روزه هم روزه بودن هم میخوردن و ثواب هم میبردن. بله شما هم هر روز صبح که بلند میشید نیت روزه بکنید، بعد به خانمتون بگید که اگر چیزی هست غذا که خب سفره پهن بشه بخوریم، اگر نه من روزم. همیشه هم شما روزه مستحبی گرفتید و ثواب روزه مستحبی بردید و صبحونه هم خوردید، چه اشکال داره؟ نه نیت روزه بکنید. نه نمیگیره، شما قصه نخور نمیگیره.
فضا عوض شده، من
نه اینجوری نیت روزه بکنید، واقعا همینجوری میشه روزه گرفت، روزه مستحبی میدونید که. و این که دعوت کسی رو استجابت کردن تو چی، ما الان هر روز که میرم مشکل همینه.
بله
نه الان بچه ها همینجور نه تعارف میکنن، میگم که اگه صبحونه ای هست که من روزم، همه میگن نه صبحونه هست میندازن، تعارف میکنن که بخورن، نه من میخورم.
نه میفهمن
که شما میخواین کار بکنین تا مغرب اومد، نه نمیفهمن، هم میفهمن هم نمیکنن. بالاخره من چیکار دارم اونا روش، اینا ناراحت، اینا ناراحت میشن من اگه باهاشون غذا نخورم، خب تعارف میکنم من میخورم، هر روزم آدم روزه.
صفای
دل
میگفتن، نه اینکه مثلا من میدونم چون هستشون
رو میدوستیم. شما دیگه هست صفای دل و اینا چی کار دارید شما؟ ببینید صفای دل چیه؟ شما نیاکنید، شما مگه روزه مستحبی رو باید با صفای دل بگیرید که یه همچین شرطی معتبر شده در روزه؟ شما چه اشکالی داره؟ شما ببینید شما از خدای کریم مگه دست خود بسته است؟ بله؟ نه حالا یه موقع شما مثلا خواستید حتما هم چیز بشه
یه جایی که میگن کارو برای
اینکه
نگید من
روزه هم بله نه نه فقط اینا نیست یعنی اینجوری وقت مثلا گفتن که همین که دعوت چیزو دعوت مؤمن رو شما دقیقاً پاسخ میدی نه نه به خاطر اون اصلا همین تو خوشحال میشه اصلا همین حتی حالا باید روایتش بیارم که حتی گفتن که مثلا اگر طرف حتی براش طوری نباشه چی؟ مثلا شما به نفع تعارف میکنن روز مستحبیه یه آقا برای من طوری نیست که شما مثلا بخوری یا نخوری مثلا ناراحت نمیشم شما نخوری گفتم بخوری گفتم ناراحت نمیشم من گفتم نه شما دیگه تعارف کردی خواستی تعارف نکنی خواستی نکنی ولی جب بدل حزا این هم بگیم و تمام بکنیم ولی جب بدل حزا کفش خوب بپوشه کسی که اراده شیه سر کفش خیلی رواده سر کفش خیلی صرفه‌جویی نکن کفش خوب بخری نه کفش مارک دارا که حتما مارکش مثلا باید فرمان ولی کفش خوب بپوشید ولی جب بدل رضا ولی خفف رضا تخفیف رضا که من بعدا معنی میکنم ولی یقل مجامعت النساء که این مجامعت النساء هم خیلی کم انجام بده این کارا یک کسی افراط میکنه تو این چون کارا قیل یا رسول الله و ما خفت الرضا خفت الرضا یعنی چی خفف الرضا رضاش مثلا کم باشه و اینا یعنی چی میگن قال ف قلت الدین قرضش کم باشه کسی میخوان عمر خوب بکنن زیر بار قرض نرن قرض واضحی بضاعتون بیشتر از این بضاعتی نبود و البته بحثا موند تو بحث زن تا نه شما شاید ذوقش رو داشته باشید بحث فقهی سنگین تو بحث طلاق و بحث حضانت و اینها مونده از بحث قرآنی نه ما دیگه شقشقتون هدرد دیگه برای ما دیگه باشه باشیم بس از گلوی ما خارج شد دیگه خیلی که بخواییم این همچین بحثی رو دنبال بکنیم مجدد حالا توان روحیش هم دیگه نیست بعضی افتادانی توانی داره لازم روحی یه بعضی بجا یه پیشنهاد دادن برای ادامه بحث که بس چی باشه حالا شما هم پیشنهاداتون رو مجموعا بگید ببینیم که اگه توانی هم در ما بود برای اینکه اون بحث رو بکنیم حالا سبکش اخلاقی باشه سبکش فرمایید نمیدونم تاریخی باشه سبکش اجتماعی باشه حقیقت اینا کنیم یه اختیاره ولی ترجیحاً دوست داریم که قرآن باشه چون قرآن حکم قانون اساسی رو داره این رو مهم میشه این هم بچه هم هی میگفتن بحث نهج البلاغه میشه مثلا در انتهای بحث مثلا یه رو 20 دقیقه هم یه فرازی از نهی رو آقا آدم بخونه که منم می‌خواستم امروزم بخونم که نشه خدا خدا ما رو ببخش و بیامرز.